رسیدن به ساعت 17 برنامه در مکتب وحی رو خواهیم شنید. تفسیر آیات اول تا 14 سوره مبارکه علق به بیان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعد ما أحاط به علمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد، ما هم یه نگاهی به تفسیر داشتیم، به جزء آخر سوره علق رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
این سوره 19 تا آیه داره، در مکه نازل شده و نامش هم که سوره علقه به خاطر آیه دوم که کلمه علق توش اومده. و این سوره جزء 4 سوره که سجده واجب داره. 4 تا سوره در قرآن سجده واجب داره: سوره سجده، فصلت، نجم، یکی هم سوره علق. که این سوره ها را به فتوای شیعه نمیشه در نماز بعد از سوره حمد خوند و اگر کسی هم جنوبه یا حیزه اون هم نمیتونه این سوره رو بخونه. خب، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام کسی که هستی از اوست، از اونم باید کمک گرفت، چون او آفریده، میدونه چی آفریده و نیازم میشناسه و دوستم دارم آنو. دیگران یا خبر از ما ندارن چون ما رو خلق نکردن، یا خلق کردن دوستمو ندارن، یا خلق کنن دوستش روشن قدرت ندارن کمک کنن، یا اگر کمک کنن کمکشون جزئی موقته، لحظه‌ای، همراه با منت. از کسی کمک بخواهیم که سرچشمه همه رقم رحمته و دارای همه کمالات است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. این اولین سوره‌ای که بر پیغمبر نازل شد و از امتیازات اسلام اینه که کار فرهنگیه. اقرأ یعنی دین ما با اقرأ شروع شد، گرچه مسیحیت و بعضی دیگه خواستن بگن اسلام با زور شمشیر پیش رفته، ولی به لطف خدا چنان جنگ های اسلام تابلوه که کل کسانی که در طول تاریخ عمر پیغمبر تو همه جبهه ها کشته شدن، اینا عددشون به دوربر 1000 نفر بیشتر نمیازده. یه تحقیقی شده در کتاب خوبی به نام نگرشی کوتاه به زندگی پیغمبر، آمار شهدا و جنگ ها که در فلان جنگ چند نفر، در فلان جنگ چند نفر، جمعاً حدود 1000 نفر میشه. میگه میشه یه دینی که با 1000 نفر کشته هست بگیم دین با زور شمشیر پیش رفت؟ دین ما دین فرهنگیه. اقرأ از اقرأ شروع شد، بخوان. دین کودتا نیست، دین قلع و غم نیست. تا ما که دشمن روی ما شمشیر نکشه، ما ابتدا کننده به جنگ نیستیم. میگه و هم بدعوکم اول مره، قرآن میگه اونا شروع کردن جنگو. اقتلوا المشرکین کافه، بعد میگه کما یقاتلونکم کافه، چون اونها دست به اسلحه بردن، شما از خودتون دفاع کنید. دین ما دین فرهنگی است. اولین آیه که بر پیغمبر نازل شد اقرأ، بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیغمبر فرمود اولین بار که جبرئیل بر من ظاهر شد فرمود بخوان، گفتم من که نمیتونم بخونم، سواد ندارم، فشار داد منو، بعد از فشار دیدم که من میتونم بخونم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان، اگر بخوان بسم رب بخون. الان دنیا علتی که سقوط میکنه اینه که سواد داره، سوادش در جهت الهی نیست. اقرأ هست، دنیا از در علمی پیش رفته، اما این اقرأش بسم رب نیست، یعنی در راه خدا نیست. علمی که در راه خدا نباشه خطرناکه، یعنی آدم بی سواد گیوه میدوزه، گیوه ها رو کوکاشو باید ریز بزنه دزدی میکنه، گشاد گشاد کوک میزنه. یه پرتقال فروش اگر بی سواد باشه دزدیش در یه جبه پرتقاله، پرتقالای بد میذاره زیر، پرتقال خوب میذاره رو. یعنی گیوه دوز بی سواد و پرتقال فروش بی سواد اگر بی سواد باشه در چهار تا کوک و چهار تا پرتقال دزدی میکنه، اما یه دانشمند بی دین کوک و پرتقال نمیدوزه. یه وقت یه کشور رو یه قرارداد امضا میکنه، کشور رو، عزت امت رو میفروشه. بنابراین سواد باید همراه جهتدار باشه، علم جهتدار. اقرأ بخوان، منتها جهتش الهی باشه، اقرأ بسم رب. ما داریم آدمایی که باسواد میشن، تحصیل کرده میشن، به جای که به وطنشون خدمت کنن میرن جای دیگه، میرن بیرون از ایران. چرا؟ به خاطر اینکه دلار بیشتر داشته باشه. این از اول که رفت دانشگاه اقرأش خوب بود، اما بسم رب نبود. اقرأ به اسم رفاه، به اسم لذت، به اسم عیاشی، به اسم خوشگذرونی، به اسم راحتی رفت. خوباشون میگن ما میخوایم راحت باشیم، یعنی این درس نخوند که خدمت کنه، درس خوند که راحت باشه. اقرأ بسم رب، اقرأ بسم رب، به اسم خدا. این کارا رو باید با اسم خدا شروع کرد. تحصیلات و فرهنگ ما باید آرم الهی داشته باشه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خدایی که خلق. بعد میگه خلق الانسان، کل هستی رو یه خلق میگه، برای انسان هم یه خلق میگه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، میگه الذی خلق، بعد میگه خلق الانسان، خلق 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 خلق، یه خلقه برای کل هستی گفته، یه خلقه برای انسان. از چی میفهمیم؟ معلوم میشه تمام هستی توی یه کفه، انسان هم تنهایی توی یه کفه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم. مرحوم محمد تقی شریعتی یه تفسیری داره جز آخر قرآن، تفسیر نوین، یه لطیفه داره اونجا، میگه که خداوند راجع به فرهنگ میگه اکرم، راجع به آفرینش بدن میگه کریم. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، کریم الذی خلقک. اونجا که خلقه، اونجا که بدن انسان مطرح، میگه خدا کریمه. اما اونجایی که مخ انسان و فرهنگ انسان، نمیگه خدا کریم، میگه خدا اکرمه. این لطیفه. برای آفرینش مادی خدا میگه کریم، خدای کریم تو رو آفرید. اما وقتی میخواد بگه به تو فرهنگ و فکر داد، میگه خدا اکرمه. کریم اکرم، اکرم اینی کرمش خیلی بیشتره. اکرم مثل اعلم، یعنی باسوادترین. اقرأ و ربک الاکرم. وقتی دو تو اقرأ اومده، اقرأ اقرأ، دو بار گفته اقرأ، در منطقه‌ای که اصلا سواد نیست، در کل مکه یک باسواد بوده، در جزیره العرب میگن 17 تا باسواد بوده، در زمان جاهلیت آغاز کار هی میگه اقرأ اقرأ، یعنی مردم خبر تازه‌ایه، بناس جاهلیت ابین بره، بناس دنیا دنیای قرائت باشه. اقرأ و ربک الاکرم. خب الذی علم بالقلم، خدایی که آموزش داد با قلم. البته کارها رو خدا میکنه، منتها علم به واسطه، علم بالقلم. این با توحید منافاتی نداره. اگر گفتیم لا اله الا الله، معبودی جز خدای نیست، معناش اینه که خدا کارشو بی واسطه میکنه. علم بالقلم. اگر زمین یحیی الارض، میگه فیحیی به الارض، بهی یعنی به واسطه بارون، یعنی خدا زمین را زنده میکنه به واسطه بارون. خدا به ما آموزش میده به واسطه قلم، یعنی دنیا دنیای اسباب و وسائله. علم بالقلم. خب اولین معلم انسان خداست، معلمی شغل خداست. علم بالقلم، الرحمن علم القرآن، خدای رحمان علمه، علم بالقلم، اول معلم خداست. علمه شدید القوا، جبرئیل معلمه. یعلمهم و یزکیهم و یعلمهم، معلم شغل انبیاست. معلم باید افتخار کنه، شغل شغل مهمیه. معلم خیلی سرمایه سنگین دستشه. مردمی که سرمایه دارن برج و ساختمون و طلا دارن، قالی ابریشمینه دارن، هواپیما شخصی دارن، ولی معلم مخ داره، مخ بچه ها رو داره. کسی که مخ بچه ها رو داره این سرمایه داره، نه کسی که طلا و ساختمون داره. طلا و ساختمون و ماشین و قالی جماده. کسی که جمادات داره نباید گفت سرمایه دار. کسی که مغز نسل نو داره باید گفت این سرمایه داره. اول معلم خداست، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حدیث داریم خداوند تو همه صداها سه تا صدا رو دوست داره. صدای پای سرباز، یعنی بنده کفششو بسته باشه چابک، صدای قلم دانشمند، چون دانشمندان قدیم با نی مینوشتن وقتی نوشته میشد تق تق میکرد، و صدای چرخ پیرزن، چون قدیم که کارخونه نبود پشمها و پنبه‌ها را با چرخ دستی نخ می‌کردن. خب قلم دانشمند، چرخ پیرزن، پای سرباز. امروز خواسته باشیم معنا کنیم به جای چرخ پیرزن بگیم کارخونه، به جای قلم دانشمند بگیم چاپخونه، کارخونه چاپخونه، به جای پای سرباز بگیم توپخونه. یعنی سه تا صدا مورد لطف خداست. صدای چاپخونه، کارخونه، توپخونه. یعنی چه؟ کارخونه این اقتصاد پیش بره، چاپخونه یعنی فرهنگ پیش بره، توپخونه یعنی قوای مسلح قوی باشید. یعنی امتی عزیز است که قوای مسلحش عزیز باشه، فرهنگش در حال پیشرفت باشه، اقتصادش در حال پیشرفت باشه. اگر فرهنگ و اقتصاد و قوای مسلح در حال پیشرفت بود این کشور عزیزه. الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. انسان را آموخت چیزی که نمیدونه. چه با واسطه قلم گاهی وقتا چیزایی به ذهن آدم میاد. بسیاری از مخترعین اکتشاف ها الهام خداست، خدا به ذهنش میندازه اینو همچی کن همچی کن همچی میشه. علم انسان ما لم یعلم. خب حالا خلق الانسان من علق، اونی که انسان را از علق خون بسته آفرید میتونه آدم بی سواد هم با سوادش کنه دیگه. نگید چطور پیغمبری که درس نخونده بود یه مرتبه تونست بخونه. قرآن میگه الذی خلق الانسان من علق، خدا انسان را از علق آفرید. علق یعنی خون بسته. او کسی که از خون بسته میتونه انسان درست کنه، انسان بی سواد هم میتونه قدرت خوندن بش بده. البته برای علق معانی دیگه هم شده، معنی چسبنده، چون نطفه مرد شبیه زالوه و به نطفه زن میچسبه، تولید انسان میشه. بریم سراغ آیه 6 به بعد.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
كلمه كلا يا بمعنی نفیه، یعنی این گونه نیست که انسان به جای که به یاد گذشته باشد و که خدا او رو آفرید و خدا به او امیخ، بلکه به جای که تشکر کنه طغیان میکنه. چون آیات قبل فرمود که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان رو از خون بسته آفرید، علم الانسان ما لم یعلم. ای بشر تو نبودی، ما تو رو خلق کردیم، ای بشر سواد نداشتی، به تو سواد دادیم. به جای که آدم یاد این نعمت ها بیفته و خدا رو شکر کنه، گردن کلفته میکنه. کلا کلا یعنی یاد نعمت ها نیست، خیلی چنین نیست. به جای که شکر کنه ان الانسان لیطغى، همانو که انسان دست به طغیان میزنه. چرا؟ الرآه استغنا، چون خودشو بی‌نیاز میبینه، چون خودشو بی‌نیاز میدونه. کمونیستا یه وقتی یه حرفی داشتن میگفتن که ثروت عامل طغیانه، یعنی کسی که پول داره بدمستی میکنه. و افرادی هم که بین مارکسیست و اسلام بخواستن آشتی بدن میگفتن قرآن همینه میگه. قرآن میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان طغیان میکنه اگر میگیم قرآن نگفته ان الانسان لیطغى ان استغنا، اگر میگفت انسان سرکش میشود اگر پولدار باشه، انسان اگر پولدار شد سرکش میشه، اگر ای بود خب به حرف کمونیست نزدیک میشده. اما نمیگه، میگه ان رآه استغنا، اگر خودش رو مستغنی ببینه، یعنی اونی که عامل سرکشی و طغیانه اینه که آدم خودش رو غنی ببینه، یعنی خودش رو احساس کنه غنی. احساس آدم اذیت میکنه. افراد هستن غنی هستن ولی خودشون رو غنی نمیدونن، مثل یوسف میگه آتیتنی من الملک، تو به من دادی، از خودم نیست. مثل سلیمان من فضل ربی، اینا از تو از من نیست. ما افراد داشتیم مثل سلیمان، مثل یوسف، نبوت داشتن، حکومت هم داشتن، اما خودشون مستقلن، همش گفتن خدا خدا خدا. اگر یاد خدا باشی سرکشی نمیکنه. پس اونی که عالم وسیله سرکشیه پول نیست، احساس بی پولیه. افراد یه خودی که پول دارن فکر کنن دیگه بی نیازن، و همی که فکر کردن بی نیازه گردن کلفته میکنه. میگه پول عیب نداره، ای که تو به خاطر پول احساس میکنی بی نیازی ها، او احساسه بده. علم هم اینطوره، علم خوبه، اما یه کسی آدم باسواد شد فکر میکنه بهترین آدم هاست، ای بده. چهاره که چهارتا کلمه خوندی فکر کنی بهترین هست، ای فکره بده. قرآن گفته ان در انسان لیت و ان رعاه، رعاه یعنی فکرت غلطه، رعاه استغنا، خودشو بی نیاز احساس میکنه، ای احساس غلطه. علمای قدیم ما مراجعشون که خیلی از همه باسواد بودن امضا که میکردن میگفتن الاحقر، یعنی من حقیرم، باسوادترینه. خود امام خمینی میفرمود به من رهبر نگید، من خدمتگزارم. گاهی میگفت ای کاش من یک پاسدار بودم، من دست بقال ها رو هم میبوسم. اصلا رهبر من بچه 13 ساله که به خودش نارنجک بس رفت تو جبهه، یعنی امام خمینی بود، نفر اول حکومت بود، اما گفت او بچه 13 ساله از من بهتره. گاهی میگفت خانمها از من بهترن، گاهی میگفت رزمندها از من بهترن. یعنی اونی که مهم خطرناکه اینه که آدم خودشو بالا احساس کنه. بزرگی خوب است به شرطی که خود انسان خودشو بزرگ نپندارد. ان الانسان لیطغى، وقت این انسان طغیان میکنه، گاهی غرور مالی میگیرش. قارون میگفت خدا بشم نداده، اوتی تو علا علم اندی، یعنی به خاطر مخ، مدیریت، اقتصاد، فوق تخصص، به خاطر زرنگی، تیزی، روابط، ثروت چون مال مخشه. غرور مالی، غرور علمی، بلعم باورا، آتیناه و آیاتنا فنسلخ منها. بلعم باورا غرور علمی گرفت، قارون غرور مالی گرفت، فرعون غرور قدرت گرفت. الیس لی ملک مصر ام انا خیر، من بهترم یا این چوپون؟ به موسی گفت چوپون، من بهترم یا این چوپون؟ الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. انسان طغیان سرکشی میکنه اگر احساس غنا بکنه. کجا میرید بشر؟ ان الی ربک الرجعا، همتون به سمت خدا میرید. گذر پوست به دب خونه میافته، همتون میشه. شما برو قبرستون نگاه کن چقدر پهلوان خوابیدن، چقدر دانشمند خوابیدن، چقدر پولدار خوابیدن. ان الی ربک الرجعا. ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلا، یه وقت ابو جهل گفت پیغمبر یه وقت که سجده بکنه میرم چنون لگد میزنم به گردنش که در حال سجده گردنشو بشکنم. دید پیغمبر در حال سجده، آمد تا آمد لگدشو بلکنه پس رفت. گفتن چرا نکردی؟ گفت والا یک خندقی از آتش جلو خودم دیدم. ارایت الذی ینهی، دیدی این کسی رو که نهی میکنه عبدا اذا صلا؟ عبدا گفته این تنوین، تنوین عظمته، عبدن ازا صلا، بنده ما که در حال نمازه نهیش میکنه. بچهت میخواد بره مسجد، بگوی نمیخواد بره مسجد. دخترت حجاب داره، میگه برو حجابتو بذار کنار. حالا نمیخواد بره جانماز را بکشه، نمیخواد مقدس شه. خیلی پدر و مادرها بچهشو میخواد راه حق بره، پدر و مادرها نمیذاره. قرآن رو پیشبینی کرده و این جاهدا کرده توشته که، یا الان توشته که، دو تا آیه داریم. اگر پدر و مادر تلاش کردن تو رو از خط توحید دور کنن، اونجا دیگه اطاعت نکن. احسان بکن و بالوالدین احسان، احسان بکن ولی اطاعت نکن. یعنی باشون رفتارت خوب باشه اما اطاعت نکن. ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلا، دیدی اون کسی که نهی میکنه بنده ما رو وقتی نماز خونه؟ ارایت ان کان علی الهدی، آیا اندیشیده ای اگر ای بر هدایت باشه یا امر به تقوا کنه؟ وقت بعد دیگه چی؟ آیا سزای نهی کننده جز آتش نیست؟ این جزاش مقدره. این کان علت هدا، اگر این بنده ما راهش هدایت باشه، راهش درست باشه، دستورش دستور تقوا باشه، تو ای تو نهیش میکنی از نماز، جزای تو چیه؟ ارائیت این کذبه و تولا، آیا اندیشده ای اگر ای تکذیب کنه، پش کنه، ای جز جهنم جزاش چیه؟ علم یعلم بان الله یرا، نمیدونه که انسان میبینه دش. یکی از علمای بزرگ نجف سالها درس خوند، وقتی میخواست بیاد ایران مقیم بشه، رفت ولی استادش گفت من سالها نجف بودم، دیگه حال میخوام برم در ایران مستقر بشم، یک نصیحت به من بکن. گفت این نصیحت این، علم یعلم بان الله یرا، همین آیه رو، آیا بشر نمیدونه خدا میبینه دت؟ پناه بر خدا، علم یعلم بان الله یرا، بشر نمیدونه خدا میبینه دت. خب انسان ناسپاسه، ما او رو آفریدیم، خلق الانسان من علق، آموختیم، علم بالقلم، به جایی که تشکر کنه لیتقا، گردن کلفته میکنه. خب بازداشتن از نماز روشنترین نوع منکره، بدترین کار کیسه نماز بونه اونو از نماز بازداره. انسان کم ظرفیته، همین که یه خورده پول داره، قدرت داره، علم داره، احساس بی نیازی میکنه، هر چی داریم رها میکنیم میریم. ان الی ربک الرجعا، چیزایی که دارید مال تو نیست، لخ اومدیم لخ میریم. بنابراین نباید با این غرور پیدا کنیم. اگر ایمان به معاد داشته باشیم گردن کلفته نمیکنیم. ان الانسان لیتقا، بعد میگه ان الی ربک الرجعا، دواب طغیان اینه که داریم میریم، با چه روی میخوام بریم؟ یاد مرگ هادم شهواته. یعنی اگر انسان توجه به معاد داشته باشه احساس نمیکنه که هرچه هر اونه، من الان حرف که میزنم خدا حافظه از من بگیره اسمم فراموش میکنم، دیگه کلمه نمیتونم بگم. ما احساس نباید بکنیم که بی نیازیم که یک زمینه برای گردن کشی باشه. خب نام و نشان مهم نیست، ولی اون که مهم است اینه که عمل مهمه، که یه بنده‌ای داره عبادت میکنه، کسی دیگه میخواد اونو نهیش کنه. ریشه طغیان دو چیزه، یکیش احساس میکنه بی نیازه، یکی احساس میکنه کسی نمیبیندش. قرآن گفته ان در انسان لیتقا، درد اینه انسان طغیان میکنه، دواش هم تو همین سوره هست. دوای طغیان چیه؟ یک، بدون مال تو نیست، ان الی ربک الرجعا، یاد معاد. دوم علم یعلم بان الله یرا، خدا میبینه دید. هم خدا میبینه دید، هم میذاری میری. اگر آدم ایمان داشته باشه که زیر نظر خداست، خدا داره او رو میبینه و هر چی داره میذاره میره، این دوتا دوای اینه که انسان دست از طغیان برداره. خدایا ما رو از طغیانگرا، از سرکشا، از کسانی که غرور علمی، دینی، شهرتی، از انواع غرورها و خطرها هممون حفظ کن، ما رو بنده خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عزیزان شنونده، از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه در مکتب وحی رو شنیدیم، تفسیر آیات اول تا چهاردهم سوره مبارکه علق به بیان حجت الاسلام والمسلمین استاد قرائتی. این برنامه انشالله فردا دهم شهریور روز شنبه سحرگاه ساعت 2:40 مجددا از رادیو معارف تقدیم شما میشه. اما عصر روز جمعه است و دلهامون رو راهی خیمه سبز حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف میکنیم و دست ارادت بر سینه میگذاریم و سلامی به اون حضرت عرضه میداریم و عرض میکنیم: سلام بر نگاه تو بلند آسمانیم که از حضیز خاک ها به اوج میکشانیم، من از تبار لحظه های تند سیر زندگی، تو از تبار دیگری بهار جاودانیم.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. هر آدینه سر رهت نشینم ای دوست، که روی تو ببینم ای دوست، دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست.
جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد، ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد. بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم، بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم، ماندم بی تو چرا باغچم گل دارد. شاید این باغچه ده قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد. تا به کی یک سره یک ریز نباشی شب و روز، ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. 11 پله زمین رفت به سمت ملکوت، یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد. جمکران نقطه امید جهان شد، که در آن هرچه دل سمت خدا دست توسل دارد. هیچ سنگی نشود سنگ صبورت. تنها تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد.
باز آمدی تو وعده رسول مایی، تو از تبار انبیایی، گل بهار آشنایی، تو جلوه نور خدایی.
دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.
برانداز سرور قلب عاشقانی.